عن جعفر ابن محمد عليه الصلاة والسلام امتحنوا شيعتنا عند ثلاث عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن عدونا وعند أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. امام صادق سلام الله علیه فرمودند که شیعیان ما را در سه وقت آزمایش کنید. عند مواقیت الصلاة، یکی در وقت نماز که ببینید چگونه بر نماز محافظت میکنند. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی یا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، آخرش رو داره میفرماید که علی صلاتهم یحافظون، محافظت بر نماز در مقابل بی توجهی، سهل‌انگاری، ضایع کردن. گاهی اول وقت میخونه، گاهی آخر وقت، اهمیت ندادن، اینا میشه در مقابل محافظت. این یک. دو، و عند اسرارهم، اسرارشون که کیف حفظهم لها عن عدونا، چگونه حفظ میکنن این اسرار را از دشمنان ما. پس شیعه باید اسرار را از دشمن حفظ بکنه، اسرار مکتب، اسرار اهل بیت، که همون فرمایشات و دستوراتی است که برای دشمن اگر گفته بشه دشمن سوء استفاده میکنه. اسرار مردم شیعه اینها نباید گفته بشه، همچنان که در قرآن هم میفرماید شما اگر خواستید کسی رو در مصادر امور قرار بدهید از دشمنان انتخاب نکنید، از نامحرمان بر نگزینید. اگر شیعه اسرار رو به دشمن بگه، خب معلوم دشمن علیه شیعه و مکتب نقشه و طرح پیاده خواهد کرد. بعضی از دعاها حتی از اسرار است، از اسرار اهل بیت. بعضی از زیارتها، بعضی از احادیث نباید گفته بشه، اینا باید حفظ بشه. بعضی از این فرمایشاتی که از اهل بیت نقل شده اگر به دشمن برسه از این احادیث بهره برداری میکنه. به هر حال این هم دومین، حالا ما وارد مصادیق نمیشیم، بعضی از این معاهدات که نتیجهش افشاء اسرار شیعه میشه، اون هم میتونه مصداق این حدیث باشه. ما حق نداریم با اجانب هر معاهده‌ای، هر عقدی را منعقد بکنیم. باید ملاحظه بکنیم آیا در این پیمان و این معاهده آیا اسرار امت شیعه لو میره یا اسرار امت شیعه حفظ میشه. اگر اسرارش که به دست دشمن خواهد افتاد، حق نداریم ما چنین پیمانی منعقد بکنیم. سوم فرمود که و عند اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها. سومین عبارت است از نزد اموالشون که چگونه همدردی میکنن با برادرانشون در این اموال. اگر مؤمنی گرفتاری داره و کسی متمکن هست، باید مواسات بکنه، همراهی بکنه، همدردی بکنه، خودبین و خودمحور نباشد. پس مهمترین جلوه های رفتاری شیعه در این روایت شریفه سه چیزه: یکی محافظت بر نماز، دوم حفظ اسرار، اسرار مکتب، اسرار شیعه، سوم همراهی در مال با برادران همدین همکیش و برادران مؤمن. این خواهد شد یک شیعه یا یک جامعه شیعه. حالا اگر خلاف این شد، یعنی بر نماز محافظت نشد، حالا فردن یا جماعتن، یعنی امتی که به نماز اهمیت نمیده، هیئت مثلا دولتی که وقت نماز جلسه بذاره، یا فرض بفرمایید هر گروه دیگری که در وقت نماز به جای نماز مباحث دیگر رو، مثلا جلسات دیگر رو برگزار بکنن، چه فردی چه گروهی فرق نمی کنه. این خلاف روش اهل بیت، این شیعه نیست، این روش روش شیعه نیست. دوم، اگر اسرار شیعه، این اسرار فاش بشود، حالا اسرار شیعه یک عام نیست، شامل همه موارد میشه، چه اسرار فرد شیعه فاش بشه، مثلا فرض بفرمایید اسامی دانشمندان هسته‌ای به دشمن تحویل داده بشه، این خلاف روش اهل بیت، این روش شیعه اهل بیت نیست. یا اگر در جامعه یک مسائلی هست به عنوان راز مسلمینه، این نباید به دشمن گفته بشه، یا جوری در رسانه و در مطبوعات و در تریبون‌ها بگیم که این راز برملا بشود. حتی کفار هم نمیان راز کشور خودشون یا مردم خودشون رو برملا بکنن، چه برسه به ما که شاگرد مکتب اهل بیتیم. لذا باید در بیان امور خیلی مراقب باشیم. یا یک مطلبی است که اهل بیت فرمودن ولی نمیخوان مخالفین متوجه بشن. بعضی از روایات خودشون هم فرمودن ان حدیثنا صعب مستصعب، بعضی از روایات مثل اسب وحشی قابل کنترل نیست، مگر مؤمنی که خداوند دلش رو برای ایمان آماده کرده، یا نبی مرسل باشه یا ملک مقرب باشه. و سوم، یکی از آسیب‌های جامعه شیعه بی‌توجهی به برادران مؤمن، آدم‌های متمکن و متمول نسبت به آدم‌های فقیر بی توجه باشن، بی خیال باشن، هر اتفاقی افتاد نسبت به این حالا آسیب های لیه وقت حوادث طبیعیه مثل زلزله و امثال اینا، یه وقت نه یک آسیب جزئی است برای یک خانواده یا یک گروه. بی تفاوت بودن و بی خیال بودن این روش اهل بیت نیست. خب اما در بحث ذم یمین به بینه مدعی، ما با تحقیقی که عرض کردیم به این نتیجه رسیدیم که این حکم مخصوص میت است و لا غیر. پس حکم وجوب یا لزوم ذم یمین به بینه مدعی علی المیت، نه علی المجنون و السبی و القائم. دلیل ما هم این بود که برای این الحاق و سرایت حکم ما نه دلیل اجتهادی داریم و نه دلیل فقاهتی داریم، بنابراین بریم سراغ اطلاقات و عمومات بینه. البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه. علاوه بر تحقیقی که دیروز عرض کردیم، یک روایتی است مخصوص غائب که در این روایت تصریح شده است که با اقامه بینه حکم علیه غائب صادر می شود. پس این روایت دلیل است بر عدم وجوب ذم یمین به بینه مدعی علیه غائب. این روایت در کتاب القضاء و سائل الشیعه از ابواب کیفیت حکم حدیث باب 26 حدیث 1. محمد ابن الحسن به اسناده عن ابی القاسم جعفر ابن محمد عن جعفر ابن محمد ابن ابراهیم عن عبدالله ابن نهیک یا نهیک عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن جماعت من اصحابنا عنهما علیهم الصلاة والسلام قال الغائب یقضى علیه اذا قامت علیه البینة و یباع ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجته اذا قدم. اما ترجمه این روایت الغائب و یقضا علیه اذا قامت علیه البینه، پس میتوان علیه غائب حکم غیابی صادر کرد. اذا قامت علیه البینه، وقتی بینه قائم شد علیه غائب، بنابراین با اقامه بینه علیه غائب حکم صادر میشه. پس ما لازم نیست در صدور حکم حضور محکوم علیه یا متهم را شرط کنیم، یعنی حضور متهم و مدعا علیه برای صدور حکم علیه متهم و محکوم علیه شرط نیست. منتها شرطش اینه اذا قامت علیه البینه، پس با قیام بینه حکم صادر خواهد شد. و یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجته اذا قدمه، ولی وقتی که غائب پیدا شد بر حجت خودش هست، یعنی میتونه از خودش دفاع بکنه. در اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی بحث سندی داریم، یک بحث دلالی. از نظر سند این روایت مرسله، چون روایت مرسل روایتی است که یکی از رجال حدیث یا جمعی از رجال حدیث در سلسله سند حذف شده. حالا این حذف یا به جهت فراموش کردن جناب راوی بوده، مثلا میگه سمعت و ان رجل نسیت و اسمهو، یا این که عمدن حذف کرده به خاطر تقیه بوده و حفظ جان مرویون ان بوده، مثلا میگه سمعت و ان رجل ان صادق مثلا علیه السلام، یا سمعت و ان بعض اصحاب امام، ان بعض رجال، ان بعض صحابه و امثال این صحابی، یا مثلا میگه روی عن صادق، یا میگه قال صادق، در حالی که بین این راوی و امام صادق، امام معصوم، قطعا فاصله بوده. این روایت اصطلاحا میشه مرسل. ما در اینجا یه بحث رجالی داریم، بحث علم الحدیثی داریم، آیا حدیث مرسل حجت است یا خیر. گرچه اینجا نیست، اما اجمالا جهت استحضار مختصرا عرض میکنیم. مرحوم شهید ثانی در کتاب الرعایة فی علم الدرایه مرسل رو تعریف کرده و اقوالی رو هم نقل کرده. البته غیر از شهید ثانی بقیه اهل الحدیث مثل مرحوم مامخانی و مرحوم علامه هلی و بقیه کسانی که در علم الحدیث مطلب و کتاب تألیف کردن درباره مرسل صحبت زیادی نوشتن، مطالب زیادی نوشتن، اما اجمالاً 7 نظریه درباره مرسل هست. حالا اشاره میکنیم ولی تحقیق مطلب در جای خودش. نظر اول این است که روایت مرسل مطلقا حجت است. این نظر مال جناب محمد ابن خالد برقی است، از اصحاب امام رضا سلام الله علیه و امام جواد علیه السلام است. حالا دلیل این قول، البته حالا بران که وارد این بحثا نشیم ما اجتناب میکنیم، دلیل این قول واضحه. دلیل این قول اینه که اگر راوی با توجه به این که عادل هست از معصوم نقل کرده و در بین نقل روات و رجال یک یا چند رجل رو حذف کرده، اگر اون محذوف یا محذوفین فاسق باشن و این شخص با حذف از امام نقل کرده باشد، با عدالت شخص سازگار نیست، چون نقل روایت از امام یعنی تعدیل روات و سلسله سند و الا رجل یا رجال را حذف نمی کرد. این علتی است که گفته شده، البته جواب داره بماند. در قول دوم عدم حجیت مطلقا که علامه هلی در تهذیب الاصول فرموده خبر مرسل مطلقا حجت نیست.
قید اطلاقش
حالا عرض میکنیم. قید اطلاق در مقابل تفصیل بعدیست. قول سوم تفصیل بین من لا یرسل الا عن ثقه و بین غیر چنین شخصی. بعضی از روات لا یرسلون الا عن ثقتن هستند. مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول در اونجا می‌فرماید سه نفر از روات هستند که مشهور است لا یرسلون الا عن ثقه، جناب محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن. بنابراین تفصیل قائل میشیم بین چنین روایاتی که راوی این سه نفر باشن و غیر این سه نفر. این هم نظر سوم. مرحوم علامه در قول دومش این نظر رو پسندیده و همچنین مرحوم میرزای قمی در قوانین. قول چهارم تفصیل بین من لا یرسل عن ثقه و یا عدم وجود معارض مسند. این از نظر مرحوم شیخ طوسیه. معنای این نظر اینه، یعنی روایتی که مرسل باشد ولی راوی قطعا از ثقه نقل میکنه، لا یرسل الا عن ثقه، یا این که نه راوی لا یرسل عن ثقه نیست، یعنی اون سه نفر نیست، ولی این روایت معارض مسند هم ندارد، یعنی روایتی که با این روایت مرسل معارضه بکنه و مسند هم باشد نیست. پس روایت مرسل به یکی از این دو شرط علی سبیل مانعت الخلو حجته، یا لا یرسل عن ثقه باشه راوی لا یرسل عن ثقه، یا اینکه راوی لا یرسل عن ثقه نیست ولی خبر معارض هم برای این روایت مرسل نیست، خبر معارض مسندی که معارضه بکند نیست. این هم نظر چهارم. نظر پنجم توقف مرحوم محقق در معارج الاصول توقف کرده. نظر ششم تفصیل است بین این که حذف واسطه اگر با علم باشه، یعنی جناب راوی واسطه را می شناخته و حذف کرده، این روایت صحیح و سند میشه، حجت است و این مرسل در حکم مسنده. چرا؟ برای این که وقتی علم دارد به راوی پس به عدالتش علم داره. حذف این راوی به معنای تعدیل راوی است. اما اگر نه، این حذف با علم نیست بلکه با ابهام بوده، یعنی راوی شک کرده یا فراموش کرده مرویون امر رو حذف کرده، این مرسل حجت نخواهد بود. این هم قول ششم. قول هفتم تفصیل بین اسناد جزمی و اسناد غیر جزمی به معصوم. یعنی اگر گفت قال الصادق قال الباقر این حجته، اما اگر گفت روی عن الباقر علیه السلام این حجت نیست. چرا؟ چون وقتی فرمود قال الصادق معنای این عبارت این است که روات رو عادل میدانسته، پس حذف روات به معنای تعدیل و توثیق رواته، بلا نمیگفت قال الصادق، میگفت روی عن الصادق. در کتاب من لا یحضره الفقیه 3913 حدیث مسند نقل کرده جناب شیخ صدوق، 2050 حدیث مرسل نقل کرده. مرسلات کتاب من لا یحضر 3 جوره، بعضی فرموده رویه به این صورت مرسل شده، در بعضی موارد فرموده قال، یعنی قال امام معصوم، قال الصادق، قال الباقر، قال الکاظم، بعضی در بعض موارد اسم راوی رو ذکر کرده، منتها در مشیخه طریق خودش رو به اون راوی ذکر نکرده، ظاهرا فراموش کرده. در روایت، در نقل روایت راوی رو ذکر کرده، مثلا میگه که قال محمد ابن مسلم، یا عن محمد ابن مسلم عن الصادق علیه السلام. مثلا مرحوم شیخ صدوق در آخر من لا یحضر مشیخه آورده، در مشیخه طریق خودش رو به این روات نقل کرده، مثلا من که گفتم هر جا گفتم عن محمد ابن مسلم، طریق من به محمد ابن مسلم این افراد هستن، مثلا عن والدی، عن فلان، تا برسه به محمد ابن مسلم. ولی در بعضی از موارد ایشون طریق رو نقل نکرده، که مرحوم مجلسی اول می فرماید که مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر مشیخه نام 120 نفر رو فراموش کرده، برای 120 نفر طریق ذکر نکرده، که 300 حدیث به این صورت مرسل شده. این سه نوع مرسل در کتاب من لا یحضر، ما فقط فحوص مطالب رو جهت استحضار عرض کردیم. حالا این روایت از جهت سندی جزء مراسیل نه مسانی. اگر ما قائل بشیم که مرسلات ابن ابی عمیر حجت است، بله، که جناب شیخ طوسی در عده، در عدت الاصول فرمود، خب این روایت صحیح السنده. اگر نپذیریم مثل نظر مرحوم محقق در معتبر، ایشون این فرمایش رو نمیپذیره، مرحوم محقق در معتبر، مرحوم سید ابن طاووس، این از کسانی هستند که مرحوم ولد صاحب معالم شهید، یعنی صاحب معالم، اینا مخالفن با این نظریه. به هر حال اگر ما بپذیریم کلمسند، اگر نپذیریم مرحوم شهید ثانی هم در کتاب الرعایه فی علم الدرایه با این فرمایش شیخ صدوق مخالفت کرد. اگر نپذیریم روایت ضعیف خواهد شد، منتها دلیل قائلین به سرایت حکم به غایب قطع به علت بود. دیروز عرض کردیم، چون گفتیم که سه نوع قیاس داریم، قیاس منصوص العله، قیاس جلی، قیاس خفی. استدلال قائلین قیاس جلی بود یا اتحاد طریق المسألتین، یعنی قطع داریم که حکم هر دو موضوع واحد است به خاطر قرینه عرفیه مناسبت بین حکم و موضوع. مثلا فرض کنید اگر مولا به عبدش گفت اکرم العالم، ما میدانیم که مراد مولا تکریم عالم، برای مولا عالم این شهر و شهر دیگه فرقی نمیکنه، عالم قد بلند یا قد کوتاه، چاق و لاغر فرقی نمیکنه. بنابراین به قرینه عرفیه مناسبت حکم و موضوع هر عالمی واجب الاکرام میشه، چه عالم این شهر باشه یا عالم در شهر دیگری. پس قطع داریم به این که موضوع در هر دو واحد است، پس حکم واحده. به این روش یعنی قطع به وجود ملاک و منات در موضوع دیگر این حکم ثابت شد. با وجود این روایت در مورد غائب این قطع مختل خواهد شد. بنابراین صرف وجود این روایت کافی است برای تزلزل در استدلال قائلین. پس خلاصه این شد، اگر این روایت به عنوان صحیح السند یعنی مرسلات ابن ابی عمر کل مسند لحاظ بشود حجت است. پس در غائب بینه کافی است. اگر روایات مرسله ابن ابی عمر حجت نباشد که مبنای برخی از فقها هست، نفس وجود این روایت قطع به وجود ملاک را نقض می کند. پس نفس وجود روایت استدلال قائلین به سرایت را متزلزل خواهد کرد، چون دلیل اونها قطع به وجود ملاک بود. خب این روایت ضعیفه قطع رو قطعاً از بین میبرد. پس نتیجه این شد که دلیلی برای سرایت حکم میت به صبی و مجنون و غایب نیست. نکته دیگری که باید متعرض بشیم این است که آیا این حکم مخصوص دین علیه میت یا شامل عین هم می شود؟ قدر متیقن دینه، چون در روایت دین ذکر شده. آیا عین هم همین حکم داره؟ حق هم همین حکم رو دارد مثل حق الخیار، یا نه فقط مخصوص دینه که انشاءالله بعدن باید عرض کنیم. انشاءالله. Thank you.